اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارانم برنامه خبری دوشنبه 23 ماه جولای پیشکش میکنم. قصر سفید گفته که هشدار رئیس جمهور دونالد ترامپ بیانگر ایست که او سخنان انتقادآمیز ایران دیگر تحمل نمیکنه. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
سلام شنوندگان عزیز، شام همه شما بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه در کابل با جوزف ووتل فرمانده قماندانی مرکزی قوای آمریکایی دیدار کرده است. رئیس جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته که دو جانب پیرامون تامین امنیت انتخابات، مذاکرات صلح بین الافغانی، تجهیز و تقویت بیشتر نیروهای امنیتی و دفاعی و مبارزه مشترک با دهشت افغانی بحث کرده و استراتژی واشنگتن را برای افغانستان و جنوب آسیا موفق خواندند. این دیدار پس از آن صورت می‌گیرد که آقای ووتل روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که بازنگری روی استراتژی جنگ افغانستان با تغییر زیاد همراه نخواهد بود. در یک حمله هوایی صبح روز دوشنبه نیروهای امنیتی افغان 8 فرد وابسته به گروه داعش در ولسوالی ناوه غزنی کشته شدند. پلیس آن ولایت می‌گوید که در آن حمله 8 تن در ساحه سدودنگی ولسوالی ناوه جان خود را از دست دادند. احمد خان سیرت، مسئول مطبوعاتی پلیس غزنی، به صدای آمریکا گفت که حوالی حملات هوایی قوای افغان افراد مولوی صمد را که عضو گروه داعش است در ولسوالی ناوه کشته و یک واسطه نقلشان نیز تخریب شده است. همچنان آقای سیرت می‌افزاید که نیروهای امنیتی افغان شب گذشته 12 حمله مخالفان مسلح دولت را به شمول مرکز در ولسوالی‌های زنخان، اندر، قره‌باغ، جغتو، گیرو، گیلان، رشیدان و پوسته‌های امنیتی حوزه اول امنیتی غزنی دفع کردند. گروه داعش تاکنون در رابطه ابراز نظر نکرده است. شرح بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. گروه نجات اسپانیا حداقل 800 مهاجر را که در جریان دو روز گذشته می‌خواستند از طریق بحیره مدیترانه وارد اتحادیه اروپا شوند نجات داده است. در بین مهاجران اتباعی افغانستان، سوریه، عراق و کشورهای آفریقایی حضور دارد. به گفته مقام‌های اسپانیایی آن افراد از قایق‌های کوچک در وضعیت خطرناک نجات داده شدند. پس از آن که ایتالیا با لیبیا توافق کرد مهاجران غیرقانونی را پس از رسیدن به سواحل آن کشور بدون طی مراحل اسنادشان مسترد کند، مهاجران اکنون با تغییر مسیر تلاش می‌ورزند از طریق اسپانیا وارد اتحادیه اروپا شوند. ملل متحد می‌گوید که از آغاز سال روان میلادی تا کنون کم از کم 18,000 مهاجر به سواحل اسپانیا رسیده است. یک فرد در شهر تورنتوی کانادا با اسلحه بر آبرین شلیک کرده و دو نفر به شمول یک زن را کشته است. پلیس تورنتو میگوید که در جریان گلوله‌باری ناوقت یکشنبه شب کم از کم 14 نفر دیگر به شمول یک دختر 9 ساله نیز مجروح شده است. بر اساس گزارش‌ها مهاجم در نهایت خود را با تفنگ دست داشته‌اش کشته است. یک سخنگوی پلیس کانادا این را هم گفته است که قبل از وقت خواهد بود اگر گفته شود که این رویداد با دهشت افغانی ارتباط دارد یا خیر. تا هنوز انگیزه این رویداد نیز روشن نشده است. در اثر زلزله به شدت 5.9 به مقیاس ریکتر کم از کم 79 تن در جنوب ایران مجروح شده است. تا کنون از جان باخته های آن رویداد گزارش در دست نیست. زلزله اوایل روز دوشنبه ولایت کرمان ایران را تکان داد. آن زلزله با چندین پس لرزه نیز همراه بوده است. شمال شرق ایران روز یکشنبه نیز شاهد زلزله به شدت 4.8 به مقیاس ریکتر بود که در آن نزدیک به 300 نفر مجروح شدند. ایران در یکی از ساحات زلزله خیز جهان موقعیت دارد که در ماه نوامبر سال 2017 میلادی نیز زلزله به شدت 7 به مقیاس ریکتر در منطقه غربی آن کشور بیش از 600 تن قربانی گرفت. رئیس جمهور ایالات متحده در پیام جدید توییتر شدیداً به ایران هشدار داده و خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور نوشته است: دیگر هرگز امریکا را تهدید نکن، چون گرفتار عواقب میشوی که در تاریخ هم کمتر کسی آن را تجربه کرده است. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
دونالد ترامپ که توییت خود را تماماً با حروف بزرگ و همراه با نشانهای تأکید نوشته بود، خطاب بر روحانی گفته است که ما دیگران کشور نیستیم که حرفای جنون‌آمیز شما را که با خشونت و مرگ همراه است تحمل کنیم. مواظب باشید.
این واکنش آقای ترامپ با سخنان حسن روحانی است که روز یک شنبه 31 ماه سرطان گفت جنگ با ایران مادر جنگ ها و صلح با ایران مادر صلح است. پیش از این رئیس جمهور ترامپ بارها تکرار کرده بود که دولت ایالات متحده آمریکا حامی مردم ایران است و این موضع واشنگتن در سخنرانی وزیر خارجه ایالات متحده در جمع آمریکایی های ایرانی تبار بر روشنی مورد تایید قرار گرفت.
ادامه این خبرها. در اثر سرازیر شدن سیلاب‌های شدید ناشی از باران‌های موسمی در شمال ویتنام کم از کم 20 تن جان باخته و ده‌ها تن دیگر ناپدید شدند. مقامات محلی گفتند که علت ناپدید شدن افراد این بوده که سیلاب بیشتر مردم را هینه که خواب بوده آماش قرار دادند. سه فرد مسلح روز شنبه در شهر کردنشین اربیل عراق داخل یک ساختمان دولتی شده و به گلوله‌باری پرداخته یک کارمند دولتی را کشته و یک تن دیگر را مجروح ساختند. رسانه‌های دولتی عراق گزارش دادند که نیروهای امنیتی کردی قادر به مهار حمله شده و عرصه حمله کننده را از پا درآوردند. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت حمله امروز دوشنبه را به عهده نگرفته است. اربیل مرکز حکومت خودخوانده کردها در شمال عراق است که معمولاً از امنیت خوب برخوردار می باشد. یکی از رهبران مرتبط به گروه دولت اسلامی در جزیره سینای مصر کشته شده است. شبکه اعماق ناوقت یکشنبه کشته شدن ابو جعفر المقدسی را تایید کرده با نشر تصویر آن شخص گزارش داده که المقدسی در اوایل ماه جولای کشته شده است. اما زمان و چگونگی کشته شدن وی را مشخص نساخته است. مصر از دیر زمان به این سو به ویژه پس از سال 2013 میلادی که حکومت منتخب در آن کشور پس از یک کودتای نظامی سرنگون شد با جنگجویان مستقر در جزیره سینای درگیر جنگ است. اسرائیل سیستم مدافع هوایی خود را در پاسخ به راکت‌های شلیک شده از جانب سوریه فعال ساخته است. اردوی آن کشور روز دوشنبه گفت آنان دو میزایل خنثی‌کننده را در پاسخ به راکت‌های شلیک شده از آن طرف مرز پرتاب کردند. تا کنون مشخص نیست که کدام گروه راکت ها را شلیک کرده و هدف آن راکت ها کجا بوده است. در ماه جون و اوایل جولای اسرائیل یک طیاره بی پیلوت را که به مناطق سرحدی آن کشور با سوریه نزدیک شده بود نیز با یک میزایل پاتریوت هدف قرار داده بود. بیش از نیمه از آلمانی ها به این باورند که اروپا می تواند بدون حمایت نظامی ایالات متحده از خود دفاع کند. جزئیات بیشتر از لیلا ما حبیب عظیمی.
در نظرسنجی که روز دوشنبه به نشر رسید نشان می‌دهد که 37% شرکت کنندگان گفتند اتحادیه اروپا قادر است در نبود کمک واشنگتن از خود دفاع نماید و هیچ تغییر در این طرز تفکر آلمانی‌ها در غرب و شرق آن کشور دیده نمی‌شود. در شرق آلمان 60% مردم و در غرب آن کشور که علایق مستحکم‌تر با ایالات متحده دارند 55% آلمانی‌ها گفتند که با کمک واشنگتن نیاز نیست. دونالد ترامپ در نشست 12 جولای سران ناتو و متحدین اروپایی خود هشدار داد که در صورت عدم افزایش سهم مصارفشان در آن پیمان واشنگتن ممکن است از حمایت خود دست بکشد.
و خبر آخر، مسعود اوزل بازیکن معروف تیم ملی فوتبال آلمان فدراسیون فوتبال آن کشور را به نجات پرستی و به احترامی متهم کرده و گفته است که دیگر در رقابت‌های بین‌المللی فوتبال برای آلمان بازی نمی‌کند. پس از آنکه انتشار عکس دوگانه اوزل ترک تبار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با موجی از انتقادات روبرو شد، این ستاره کلاب آرسنال فدراسیون فوتبال آلمان را به برخورد دوگانه با ترک تباران متهم کرد. رینهارد گریندل رئیس فدراسیون فوتبال آلمان به دنبال نشر عکس اوزل با رئیس جمهور ترکیه گفت که اردوغان از وجود اوزل برای مقاصد سیاسی بهره گیری میکند. افزون بر این شمار سیاستمداران به ویژه راستگرایان آلمانی وفاداری اوزل را به آلمان زیر سوال برده و در آستانه جام جهانی 2018 فوتبال خواستند تا اوزل در ترکیب تیم ملی فوتبال آلمان در جام جهانی حضور نیابد. و با اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. و هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه.
بر اساس گزارش ها گفته میشه که در یک حمله هوایی صبح روز دوشنبه نیروهای امنیتی افغان 8 فرد وابسته به گروه داعش در ولسوالی ناوه غزنی از پا درآوردند. پلیس غزنی گفته که در این حمله 8 تن در ساحه صدوتنگی ولسوالی کشته شدند. جزئیات بیشتر از گزارشگر رادیو آشنا آقای ظفر بامیانی میشنویم که همین لحظه در خط تلفن با ما هستند. آقای بامیانی سلام، به شما خوش آمدین. اگر جزئیات با یافته های آخر در مورد ارائه بکنین.
سلام آصف صاحب، خدمت شما و شنونده عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. مقام های محلی در ولایت غزنی گفتند که حوالی ساعت 4 صبح امروز قوای هوایی افغان یک تجمع از مخالفین مسلح را در ولسوالی ناوه ولایت غزنی که این ولسوالی تقریبا بیش از 13 سال میشه در تصرف مخالفین مسلح، در تصرف طالبان قرار داره، انداخت کرده و مورد بمبار قرار داده که 8 تن از افراد مولوی صمد که عضویت گروه داعش را مقام ها گفتن داره در این حملات کشته شده و تعدادی از مخالفین مسلح همچنان زخمی شده. به تعداد از افراد داعش اما شمارشون معلوم نیست به دلیل اینکه ولسوالی ناوه تحت تصرف طالبان قرار داره. همچنان احمد خان سیرت آمر مطبوعات کماندانی امنی غزنی گفت که شب گذشته مخالفین مسلح نیروهای امنیتی افغان 12 حمله مخالفین مسلح را در ولسوالی های مختلف ولایت غزنی از جمله قره‌باغ، اندر، گیلان، زنخان و سایر ولسوالی هایی که در دو هفته اخیر ناامن شده دست ساخته و حملات مخالفین دست ساخته و 12 نفر از مخالفین مسلح کشته شده. اما تا هنوز گروه طالبا در رابطه با ادعای مقام های محلی و همچنان گروه داعش در رابطه با کشته شدن 8 فردشان اظهار نظر نکرده. همچنان بر اساس یک خبر دیگر مقام های محلی در ولایت دایکندی گفتند که صدها تن از مخالفین مسلح حوالی ساعت 2 پس از نیمه شب گذشته بر پست های امنیتی ولسوالی تازه تاسیس پاتو حمله کرده که 6 سرباز به شمول چندین تن از نیروهای سازش مردمی کشته شده و در بالمقابل از اثر حملات نیروهای امنیتی افغان 13 مخالف مسلح در این ولسوالی کشته شده. اما تا هنوز مخالفین مسلح در این مورد چیز نگفتند.
تشکر آقای بامیانی. گزارش مستقیم بود در رابطه با یک حمله هوایی صبح دوشنبه نیروهای امنیتی افغان که 8 فرد وابسته به گروه داعش در اثر از او از پا درآوردند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ریاست اجراییه و پلیسی جرگه شورای ملی افغانستان از برگشت جنرال دوستم معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان استقبال کردند. برخی اعضای پلیسی جرگه جنرال دوستم تقاضا کردند که با توجه به شرایط و وضعیت شکننده کشور در جهت تحکیم وحدت ملی و همچنان در راستای کاهش تنش ها نقش خود ایفا کنند. شرح بیشتری گزارش از عبدالحی ورشان میشنویم.
پس از برگشت جنرال دوستم، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان حضور و اراده در شرایط کنونی کشور مهم خواند. آقای عبدالله که روز دوشنبه در نشست شورای وزیران صحبت میکرد گفت:
ما بدن جنرال صاحب دوستم معاون اول ریاست جمهوری را استقبال میکنیم. خوش آمدن و انشالله که بودنشان کمک کنه برای استحکام پایه های وحدت ملی و همچنان تامین صلح و ثبات در کشور ما.
ولسی جرگه شورای ملی افغانستان نیز در جلسه عمومی روز دوشنبه برگشت جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری را که پس از اقامت 14 ماهه در ترکیه دیروز یکشنبه به کابل رسید استقبال کرد. نمایندگان مردم در مجلس از معاون نخست ریاست جمهوری خواستند که با توجه به وضعیت شکننده افغانستان تلخی های گذشته را فراموش و برای تقویت و تحکیم وحدت ملی که در سالیان پسین سخت آسیب دیده است کار بکند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس مجلس در جمع‌بندی جلسه چنین گفت:
نماینده از ولسی جرگه تشریف آوری معاون صاحب اول به افغانستان خوش آمدید میگیم. با تشریف آوری ایشان بتانه در وضعیت بحرانی که افغانستان داره یک همکار خوب و در تدوین برنامه های سیاسی، امنیتی و اقتصادی و اجتماعی افغانستان نقش سازنده را ایفا بکنه.
انجنیر کمال صافی نماینده مردم قندوز گفت
د ټول شمال د ولسونو په استازیتوب باندې او په خاصه توګه باندې د قندوز د جنگ زپلی او مظلوم ملت د خوانه جناب ستر جنرال دوستم صاحب چې د مملکت اول معاون دی د تخرغلاس پېما خدای دې وکړي چې د دراتک په واقعیت کې د ملی وحدت، ملی ثبات، امنیت، خوشحالی او آبادی سبب وګرځي.
این نماینده قندوز از معاون اول ریاست جمهوری خواست که به هوادارانش به خصوص ترک‌تبران خود توصیه کند که دیگر به دنبال مسائل قومی و زبانی و نژادی نباشند و به این مسائل نقطه پایان بگذارند که کشور از این جهت سخت آسیب دیده است. نصرالله صادق‌زاده نیلی نماینده مردم دایکندی برگشت جنرال دوستم را نتیجه تظاهرات و حرکت مدنی مردمش خواند که حکومت را مجبور به پذیرش خواست مدنی کرد. آقای نیلی از حکومت و جنرال دوستم دو خواست مشخص را مطرح کرد و گفت
آمدن جناب جنرال صاحب دوستم حرکت مدنی مردم نتیجه داد، خوشحال هستم. می خواهیم که بحث‌های قضایی را بحث‌های سیاسی نکنه که بهای بسیار سنگینی برای افغانستان تانوز بابت از کار دادیم و بعد از این ندیم. بحث دوم از بزرگان و کلانای افغانستان که دای کلانی داره، می خواهیم که رأی مردم خود را وجه المعامله برای رسیدن به قدرت خود قرار ندهد.
نتایج برگشت جنرال دوستم در دراز مدت هرچی باشد زمان مشخص خواهد کرد، اما نتیجه فوری و مثبت این است که تظاهرات خیابانی و در ولایت شمال و انسداد جاده ها و دفاتر حکومتی که حداقل ضرر آن میلیون ها دلار خساره به مردم عام بود پایان یافت و نیز تنش های سیاسی که با گذشت هر روز بود تازه به خود می گرفت فروکش کرد.
در حالی که ریاست اجرائیه و ولسی جرگه افغانستان از برگشت جنرال دوستم معاون نخست ریاست جمهوری استقبال کردن، احمد ایشچی گفته که چندین بار نزدیکان عبدالرشید دوستم تلاش کردند تا با پادرمیانی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه قضیه او حل فصل شود. از طرف دیگر کارشناسان حقوقی هم میگن که در این قضیه تدبیر جرگه قومی کار قانونی نیست و اگر احمد ایشچی عبدالرشید دوستم براحت هم بته، لوی ساران والی مکلف است تا این دوسیه را نهایی بسازه. نصرت پارسا گزارش میده.
احمد ایشچی تایید میکند که تا حال چندین بار از آدرس عبدالرشید دوستم تلاش شده تا از طریق جرگه های قومی به قضی بدرفتاری با وی رسیدگی شود. آقای ایشچی روز دوشنبه در مصاحبه با رادیو آزادی گفت پیش از این محمد محقق خواسته که میان او و عبدالرشید دوستم پادر میانی کند.
یک دو بار برای ما چه کردن که گویا استاد محقق میخواید در رابطه به این قضایه میانجی پادر میانی بکنه. وقتی که برای ما پیغام رسید ما گفتم اگر به خاطر حرف استاد محقق میای پیش ما، ما او را پذیرفته نمیتونیم و بهتر همی است که نبیاد.
بشیر احمد تیانج سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان و محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه از ابراز نظر در این باره خودداری کردند. آقای ایشچی همچنان میگوید نهادهای حکومتی به خصوص لوی سارنوالی و استر محکمه باید به این قضیه رسیدگی کنند. به گفته وی تدبیر جرگه قومی در این باره برای وی قابل قبول نیست. احمد ایشچی والی پیشین جوزجان در ماه قوس سال 1395 ادعا کرد که عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور و ایرالت کوب کرده و همچنان با او بدرفتاری جنسی کرده است. هرچند نزدیکان آقای دوستم این ادعای ایشچی را بارها رد کردند، اما مقامهای حکومتی از جمله رئیس جمهور پیش از این گفته است که این قضیه از سوی لوی سارنوالی بررسی خواهد شد. بشیر احمد تیانج سخنگوی حزب جنبش ملی پیش از این گفته است بر اساس قانون اساسی لوی سارنوالی صلاحیت تحقیق از معاون اول رئیس جمهور را ندارد و احمد ایشچی بارها گفته است اگر به این قضیه رسیدگی نشود وی برای تامین عدالت تا نهادهای بین المللی نیز مراجعه خواهد کرد. بر اساس اسنادی که سال گذشته در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته بود، یک محکمه ابتدایی در کابل 8 محافظ معاون اول رئیس جمهور را در پیوند به این قضیه به زندان محکوم کرده است. با تازگی روز دوشنبه یک منبع در استر محکمه به دلیل حساس بودن موضوع که نخواست از وی نام بگیریم به رادیو آزادی گفت تا حال هیچ دوسیه درباره عبدالرشید دوستم به آنان فرستاده نشده است. این در حالی است که عبدالرشید دوستم پس از ادعای احمد ایشچی 14 ماه قبل به ترکیه رفت و روز گذشته به کابل برگشت. احمد ایشچی روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت پذیرایی گرم حکومت از عبدالرشید دوستم نشان می‌دهد که حکومت بر سر قضیه وی با آقای دوستم معامله کرده است. ریاست جمهوری و لوی سارنوالی از ابراز نظر در این باره خودداری کردند. در همین حال برخی کارشناسان حقوقی هرچند بازگشت عبدالرشید دوستم به افغانستان و ادامه کار او را به عنوان معاون اول رئیس جمهور مطابق قانون میدانند، اما میگویند لوئیس سارنوالی مکلفیت دارد تا دوسیه مربوط به عبدالرشید دوستم را تکمیل کند. سبحان مصباح یکی از این کارشناسان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
آقای ایشچی من حیث یک متضرر جرم میتونه که ابرابته او مشکل نیست، از حق العبد خود میتونه گذاشته، ولی به موضوع حق الله مربوط میشه به اداره لوی سارنوالی و لوی سارنوال من حیث یک حاد مستقر در قوه اجرایی افغان حکومت در حقیقت مکلفیت بسیار اوندهشی نمی است که امی قضیه ای را که آغاز کرده ای را به اکمال برسانه.
آقای مصباح همچنان میگوید عبدالرشید دوستم نیز باید در برابر اتهامات وارد شده از خود دفاع کند. به گفته وی در صورتی که آقای دوستم این اتهامات را رد می کند باید از طریق نهادهای مربوط اتهامات وارد شده بالای خود را بی بنیاد ثابت کند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین. توجه کنیم به گزارش های از منطقه و سراسر جهان. اسرائیل داوطلبان گروه دفاعی غیر نظامی موسوم به کلاه سفیدان از منطقه جنگی در جنوب غرب سوریه به درخواست ایالات متحده، کانادا و اتحادیه اروپایی تخلیه کرد. صدها تن از داوطلبان و اعضای خانواده اونا از طریق ارتفاع گولان که توسط اسرائیل اشغال شده به اردن منتقل شدند. داوطلبان پس از حمله اردوی سوریه که در مسیر نقاط تلاشی و نقاط تحت کنترل شورشیان صورت گرفت، در منطقه نزدیک مرز با ارتفاع گولان گیر مانده بودند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از لیلی ماحبیب عظیمی می‌شنویم.
کلاه سفیدان هزاران فرد ملکی را در مناطق جنگی سوریه کمک کرده و نجات داده اند. اما دولت بشار الاسد که توسط روسیه و ایران حمایت می شود می گوید این گروه از شورشیان حمایت می کند که با تروریست ها ارتباط دارند. خالد عبود یک قانونگذار سوری ابراز کرد:
این به اصطلاح کلاه سفیدان ابزارهای کارزاری هستند که توسط طرفهای متجاوز استفاده می شوند. اکنون آنها تخلیه می شوند زیرا شکست خوردند. این یک مسیر پیروزی برای اردوی سوریه می باشد.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل یک شنبه اعلام کرد که شب گذشته به عنوان یک حرکت بشر دوستانه اجازه تخلیه ها را صادر کرده است و اضافه کرد:
در این حال ما در سوریه در برابر تلاش هایی که ایران در آنجا برای ایجاد نیروی نظامی خود انجام می دهد عمل کرد خود را متوقف نخواهیم ساخت. ما همچنان در جنوب فعالیت می کنیم. در آخر همین هفته بر حماس ضربه شدید وارد کردیم و اگر لازم باشد 7 بار دیگر حمله خواهیم کرد.
صدر اعظم اسرائیل ایران را متهم کرده است که در سوریه پایگاه‌هایی را ایجاد می‌کند که از آن می‌تواند بر اسرائیل حمله کند، شبیه به آنچه که حماس در نوار یا باریکه غزه را اندازی کرده است. تهران داشتن هر گونه پایگاه در سوریه را رد کرده است، اما نگرانی گسترده در مورد تلاش‌های ایران برای تأثیرگذاری در منطقه وجود دارد. یاکوف لپن از مرکز مطالعات استراتژیک اسرائیل موسوم به بیگن سدت میگوید:
من فکر می‌کنم که ایران می‌خواهد از این واقعیت سود ببرد، چنان که گفته می‌شود که جناح او پیروز است تا در سوریه نفوذ کند، همان گونه که در عراق، لبنان، یمن و نقاط دیگر تلاش میکند تا برایش جا باز کند.
جنگ سوریه به 8th سال خود وارد شده است و هیچ دلیل برای آن مشخص نشده است. یاکوف لپن از مرکز مطالعات استراتژیک بیگن سدت اسرائیل اضافه کرد:
من فکر میکنم که سوریه وارد مرحله های غیر قابل پیش بینی و احتمالاً خشونت آمیز بیشتری خواهد شد، زیرا دلیل اصلی این جنگ هنوز مشخص نشده است. شما هنوز یک رژیم اقلیت دارید که توسط نیروهای خارجی پشتیبانی می شود که اکثریت جمعیت کشور را سرکوب می کند.
تخلیه کلاه سفیدان اولین اقدام و مداخله اسرائیل در جنگ داخلی سوریه بود. داوطلبان و خانواده های آنها به دلیل خطری که متوجه آنهاست تا زمان اسکان مجدد در ایالات متحده، کانادا و یا بریتانیا در یک منطقه محدود در اردن بسر می برند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین که به صورت زنده روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشه. حالا هم توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه. قصر سفید گفته که هشدار رئیس جمهور دونالد ترامپ بیانگر ایست که او سخنان انتقادآمیز ایران دیگه تحمل نمی‌کنه. اما قصر سفید دیگه هم اضافه کرده که دونالد ترامپ تنش میان هر دو کشور افزایش نمیده. رئیس جمهور دونالد ترامپ در توییتر خود به رئیس جمهور ایران هشدار داد که پس از این سخنان غیر منطقی و مملو از خشونت او را دیگه تحمل نمی‌کنه. سید عزیز الرحمن گزارش صدای امریکا را در این مورد پیشکش میکنم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به حسن روحانی رئیس جمهور ایران هشدار داده است تا ایجگاه ایالات متحده را تهدید نکند. دونالد ترامپ در صفحه تویترش نگاشته است که باری دیگر ایجگاه ایالات متحده را تهدید نکنید، زیرا با عواقب دوچار خواهید شد که به مثل آن تعداد اندک در طول تاریخ دوچار شده اند. آقای ترامپ افزوده است که ما دیگر کشوری نیستیم که سخنان غیر منطقی مملو از خشونت و مرگ از جانب شما را تحمل کنیم. احتیاط کنید. رئیس جمهور ترامپ این اظهارات را در واکنش به این هشدار رئیس جمهور ایران ابراز داشت.
با دم شیر بازی نکنید. پشیمان میشید. پشیمانی ابدی برای شما به بار خواهد آورد.
سپاه پاسداران ایران هشدار دونالد ترامپ را یک جنگ روانی خوانده و گفته است که ترامپ علیه ایران اقدام نخواهد کرد. در این حال تعداد از باشندگان تهران نیز در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ چنین گفتند.
سالیان ساله که این تهدیدها دو جانبه وجود داره، چه از طرف ایران مطرح شده چه از طرف کشورهای مثل آمریکا مطرح شده. حالا ترامپ خصوصیتش جنگ طلبانه است. به نظر من حتی الامکان بهانه و مترسدی به این چیزها داده نباید بشه.
از نظر بنده باید آقایون برن پشت میز مذاکره ببینم چی میگن. بهتره. حتی اگر بنا باشه وقتی خریده بشه، بهترین سوژه برای خریدن وقت برای 2-4 سال بعدی آقای ترامپ پشت میز مذاکره است.
رئیس جمهور ایالات متحده دقایق پس از آن به همتای ایرانیش هشدار داد که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده حکومت تهران را یک کابوس برای مردم ایران خواند. مایک پامپیو گفت که حکومت دونالد ترامپ در برابر آنچه که او آن را جرایم فراوان و سوء استفاده حکومت ایران خواند خاموش نخواهد ماند.
بعضی اوقات دیده می شود که جهان در قبال استبداد داخلی رژیم ایران و تلاش های خشونت بار آن در خارج به حساسیت شده است. اما مردم پرافتخار ایران در مورد سوء استفاده حکومت خود خاموش نخواهند بود و ایالات متحده تحت رهبری رئیس جمهور ترامپ نیز خاموش نخواهد ماند.
وزیر خارجه ایالات متحده همچنان رهبران ایران را با حیف و میل کردن ثروت ایرانیان بر تروریسم متهم کرد و از تمام متحدین واشنگتن خواست تا در سرکوب کردن اقتصادی حکومت ایران با ایالات متحده یک جا شوند.
ما مسئولیت داریم که توانایی تولید و انتقال پول این رژیم را تحت حد اکثر فشار قرار دهیم و ما چنین خواهیم کرد.
مایک پامپیو همچنان رهبران مذهبی ایران را روحانیان ریاکار عنوان کرد و آنان را به هر نوع تلاش نادرست به خاطر ثروتمند شدنشان متهم کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیزی بود داشتایی برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که به صورت زنده پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.